از ایران من، اشوه نام تو در جان و تن.
پرده آخر عنوان برنامه است درباره بررسی وضعیت تبلیغات شهری تئاتر و عدم حمایت شهرداری که از رادیو گفتگو میشنوید.
پرده آخر
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینا دلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشا، به پرده آخر خوش آمدید. مهمترین اتفاقات عرصه هنرهای دراماتیک کشورمون، هنری که ما به عنوان نمایش و تئاتر از اون یاد میکنیم و در سیر فراز و فرود تحولات، اتفاقات و البته گهگاهی حواشی حوزه تئاتر، با دعوت از کارشناسان، سروران عالی مقام و در مواردی مسئولان سعی میکنه نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو در ارتباط با موضوع مورد بحث خدمت شما ارائه بده. برنامه امشب پرده آخر اختصاص پیدا کرده به یکی از همون حواشی که شاید پررنگ‌تر از متن شده. در طی چند وقت اخیر، به ویژه با ورود به نیمه دوم سال 1398، مفهوم و مسئله به نام جایگاه تبلیغات، تأثیر مستقیمش بر فروش تئاتر، آن چیزی که در نهایت قرار است به اقتصاد نحیف این شایعه شد، جایی که جناب آقای برزین زرقامی، مدیر سازمان زیباسازی شهرداری تهران، اعلام کرد که بیلبوردهایی که قرار است به شکل رایگان در اختیار هنرمندان تئاتر برای تبلیغاتشون قرار بگیره، از اونها گرفته میشه، چرا که تئاتر پیشوند فروش بلیت رو داره. پس قطعاً یک هنر تجاری به شمار میاد و به آثار و هنر تجاری بیلبورد رایگان نباید تعلق بگیره. اینکه آیا میزان فروش آثار تئاتری با حوزه سینما قابل قیاس هست یا نه، بحثی دیگر است. دو دیگر بحث آقای زرقامی، وقتی که انتقاد دوستان هنرمند میشه گفتش که فراتر رفت، به این نکته اشاره کرد که خب آثاری که شهرام کرمی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی، اونها رو تایید بکنه، مطابق سابق قرار است که از بیلبوردهای رایگان استفاده بکنن. کار به جایی رسید که ایمان افشاریان فرانکشتاین رو در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه برد. نورالدین حیدری ماهر مجری طرح این برنامه برای گرفتن بیلبورد رایگان رفت. عرض کردم تئاتر شهر، ساختمانی که زیر نظر اداره کل هنرهای نمایشیه، پس اثرش مورد تایید شهرام کرمی مدیر کل اداره هنرهای نمایشیه، ولی جواب همان بود از طرف دوستان سازمان زیباسازی شهرداری تهران، یعنی اینکه به هر حال برای این اثر داره بلیت فروخته میشه، پس بیلبورد رایگان در اختیارش قرار نمیگیره. هشتم آبان ماه جناب آقای حقشناس از اعضای محترم شورای شهر تهران تأکید کردند که تئاتر هنری فاخر است، در راستای ارتقای سطح فرهنگی جامعه بسیار مؤثر است، پس لازم است که از اون تمام قد حمایت بشه. یکی از راه‌های حمایتی اختصاص بیلبوردهای رایگانه و هنوز این چرخه درباره این که آیا قرار است این بیلبوردهای رایگان به هنرمندان اهدا بشه یا نه درگیر همون بوروکراسی و نظام کاغذبازی‌هایی است که خب همه ما کم و البته با شایستگی و افتخار فراوان میزبانی میکنه از سروران عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو و مهمانانی که از طریق خطوط ارتباطی برنامه به ما اضافه خواهند شد. نخستین مهمان عزیز برنامه‌مون جناب وحید لک، نامی آشنا در حوزه تئاتر، در قامت بازیگر، در قامت مدیریت‌های بخش‌های مختلف و در حال حاضر قرار است که سکاندار هدایت مدیریت روابط عمومی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در گام 38 باشه. وحید لک عزیز، وقتت به مهر خوش آمدی به پرده آخر.
امین جان سلام میکنم و خسته نباشید میگم به شما، سلام ویژه دارم خدمت مخاطبین عزیز و محترم برنامه پرده آخر در رادیو گفتگو.
سپاس از مهر شما. دو دیگر مهمانی که شرف حضور دارن در استودیو، نامی آشنا حداقل برای هنرمندان تئاتر و البته مخاطبانی که در قامت رسانه نقدها، گفتگوها، گزارشها، یادداشتهای احسان زیورعالم رو میخونن، کسی که رد پاش حداقل در طی یک دهه اخیر در حوزه فعالیت رسانه رد پای قابل رصد هستش. احسان زیورعالم وقتت بهشت، خوش آمدی به پرده آخر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شب مخاطبان بخیر باشه. امیدوارم که برنامه خیلی پرباری داشته باشیم و بتونیم مسائل در واقع این موضوع تبلیغات خیلی خوب باز بشه.
در کنار این دو کارشناس بزرگوار، من امین خرمی در حدود 40 دقیقه پیش رو میزبان شما در پرده آخر هستیم. لطفاً تا ثانیه پایانی همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. اجازه میخوام که بحث برنامه رو با اجازه جناب آقای زیورعالم با وحید لک آغاز بکنم. جناب لک، از سابقه مدیریت شما، حضورتون در بیش از 3 دهه فعالیت مستمر در عرصه تئاتر میخوام وام بگیرم. وقتی درباره تئاتر و یکی از مفاهیم همراه با اون، یعنی مقوله تبلیغات صحبت میکنیم، این دو چه ارتباطی به شکل مستقیم دارن؟ تئاتر تا چه حد به تبلیغات وابسته است و تبلیغات تا چه حد میتونه به تئاتر کمک بکنه؟
بله، در واقع یک وضعیت کاملا مشخصیه. ببینید، تئاتر در وهله اول و در مرحله نخست برنامه ریزی وقتی در حال شکل گرفتن هست توسط یک گروه نمایشی، از همون ابتدا، یعنی در گام های نخست شکل گرفتن گروه تولید، مسئله اصلی انعکاس و انتقال تمام اتفاقات پیرامون اون نمایش است. نمایش نامه نویس سعی میکنه یک سری اطلاعات رو در اختیار مخاطب خودش قرار بده که من در حال نگارش این متن هستم. بله. و این نمایش نامه رو قراره برای سال آینده در فلان سالن و توسط این گروه اجرا بکنم. بله. و به صحنه ببرم. بحث در اینه که از همون مرحله اول بحث تبلیغات و اطلاع رسانی کنار گروه تئاتری باید باشه. چرا این اتفاق میفته؟ خب فلسفه وجودی تئاتر آگاهی بخشی هست، یعنی قرار هست بخشی از جامعه اطلاعاتی رو در خصوص اون تولید که قرار هست یک اتفاق فرهنگی کلان شکل بگیره رو در خودش داره.
بی‌تردید
ما نمیتونیم کتمان بکنیم که اگر بحث تبلیغات رو از تئاتر جدا بکنیم تئاتر اصلا وجود نخواهد داشت. شما بروشور رو حذف بکنید، پوستر رو حذف بکنید، تبلیغات در فضای مجازی رو حذف بکنید، چه چیزی از تئاتر میمونه؟ یعنی فقط فکر میکنم اون گروه و خانواده خودش باید از این کار استقبال بکنه.
یعنی حلقه واصل میان جامعه هدف مخاطبان و گروه تئاتری مفهوم تبلیغات.
بله. برای همین من فکر میکنم تا به امروز این مسئله به صورت جدی نه بررسی شده و نه قدمی برداشته شده براش. یعنی اگر هم بوده مقطعی بوده که من میتونم بگم تنها برنامه‌ای که سازماندهی شد در حوزه تئاتر که ما متوجه شدیم که یک گروه میتونه با یک آرامش بیشتری به کارش، به کار حرفه‌ای و تخصصی خودش فکر بکنه، برنامه‌ریزی بود که در یک دوره در تماشاخانه ایران شهر اتفاق افتاد.
بله،
در بخشی از تفاهم و قرارداد گروه بود، یعنی در قرارداد درج می شد که شما از این تاریخ تا این تاریخ در این سالن اجرا دارید و 10 پورتابل 10 سازه تبلیغاتی که به شکل پورتابل هست در اختیارتون قرار می گیره که من معتقد هستم که تا به امروز اصلا تابلوی تبلیغاتی به صورت رایگان در اختیار کسی قرار نگرفته. یعنی حداقلش این بوده که هزینه چاپ و نصب گرفته شده.
درست.
در اون زمان هم برای 10 پورتابلی که پیشبینی شده بود در قرارداد حدود 1,000,000 تا 1,100,000 تومان که برمیگرده حدود 9 سال پیش تا
برای خودش عددی بوده.
بله، گرفته میشد. یعنی از اون گروه این مبلغ گرفته میشد. یک نکته ای هم که باید اصلاح بکنیم توی گفته ها و توی مصاحبه ها من شنیدم بحث بیلبورد. ببینید به هیچ عنوان تا به امروز شما یک بیلبورد رایگان در اختیار هیچ گروهی قرار نگرفته. بیلبورد تعریفش و اندازش و وسعتش فرق میکنه. ما نهایتا در فضای تبلیغات شهری پورتابل داشتیم در ابعاد 3×4 متر.
بله.
عمودی، و اگر هم لطفی شده و حمایتی شده که باز هزینه اون به صورت تعرفه فرهنگی گرفته شده، عرشه پل بوده که این دو بخش رو ما برای گروه ها داشتیم، مابقی به صورت آزاد بوده یا شرکت هایی بودن که مشارکت کردن در تبلیغات نمایش. اما مسئله اینه که شما اشاره میکنید که جناب حق شناس عزیز.
بله.
آقای زرقامی و دیگر دوستان بحثشون اینه که باید در این حوزه تبلیغات در کنار تئاتر قرار بگیره، اما گفتنها زیاد بوده، این موارد زیاد است.
درست.
ما هیچ وقت در این حوزه مصوبه‌ای نداشتیم. با تغییر مدیریت ها این برنامه ها تغییر کرده و الان من فکر میکنم تنها دلیلی رو که سازمان زیباسازی بخواد خیلی باز بکنه و بگه مسئله اصلی من این نیست، باید خیلی روک بگه، بگه من مسئلم حقوق کارمندام است. یعنی من میتونم اینطور بهتون بگم که فکر میکنم طبق دستور عملی که وجود داره باید بخشی از مخارج این سازمان توسط درآمداش تامین بشه و به ناچار به این حوزه فشار میاد که حوزه فرهنگی مورد توجه جدی قرار نمیگیره.
خب مثلا اینی که همیشه بین شعار تا عمل عموم مسئولان استثنا در این وسط وجود داشته، فرسنگ ها فاصله بوده. احسان زیورعالم عزیز، وقتی ما درباره اقتصاد تئاتر داریم صحبت میکنیم با یک بدنه نحیفی به ویژه حالا در بخش خصوصی، مثلا اگر تماشاخانه یا به اصطلاح تماشاخانه های خصوصی رو، چون حقیقتا به نظر من زیرزمینی که دو تا ستون داره قطعا تماشاخانه اسمش گذاشته نمیشه، ولی حالا با همه این مشکلات همه دوستانم دارن زحمت میکشن، گروه های جوانم دارن کار میکنن، ولی خب در حوزه تبلیغات با یه همچین بزنگاه‌هایی و گلوگاه‌هایی مواجه هستن، اونا چه آسیبی میبینن؟
محمد گفتای آقای لکی کم استفاده کنم. تا قبل از آقای زرقامی در سازمان زیباسازی شهرداری تهران وضعیت یکم بهتر بود، یعنی همون پورتابلا یا حالا خود تئاتر از کلمه استرابورد استفاده میکنن، به شکل رایگان فکر کنم 5 تا استرابورد و در مراجعه بهشون در واقع اختصاص میدادن. خیلی هم مربوط به این میشد خب اون فردی که حالا تهیه کننده، مدیر تولید یا کارگردان هست راهشو بلد باشه و بتونه تو سازمان صحبت بکنه. با اومدن آقای زرقامی که فکر کنم حدود 2 سال پیش بود، من خودم یک گزارش مفصل در واقع تدوین کردم که همون موقع از مبلغ 1,000,000 تومان واسه 5 تا شروع شد که فکر کنم الان شده هر استرابورد یا پورتابلی 1,000,000 تومان. و این روند در واقع پولی شدن استرابورد واسه تئاتریا از زمان آقای زرقامی دقیقا شروع شده، یعنی کاش بودم و خودشون هم توضیح دادن، من باشون هم مصاحبه گرفتم چندین بار، ولی عموما در میرن از این ماجرا، خیلی آدم خوب زرنگی هستن. اما در مورد مسئله تبلیغ و رابطهش با فروش نمایش ها، من به نظرم تئاتر یه خورده تو حوزه تبلیغات نسبت به، حالا اگه بگیم کالا یا مثلا خدمات، هر چیزی که اسمش رو بگذاریم، نسبت به دیگر گونه های خودش عقب تر است. ما یه موزه خیلی خوشگل توی تئاتر شهر داریم، تو اون پلکانی که به سمت برها مصاحبه ها توی قاب قشنگی در واقع چیده شده، نشون میده که چقدر نقش رسانه ها اون موقع در تبلیغ یک اثر هنری در تئاتر شهر در واقع خیلی پررنگ بوده. که خب اگر بیام ریشه یابی کنیم، از همون زمانی که تئاتر به شکل در واقع غربیش و فرنگیش تو ایران راه میفته، انگار پشتوانه تبلیغاتیشون همین رسانه ها بودن تا مثلا حال دهه 80. تو دهه 80 به نظر یکم خود رسانه ها عقب نشینی میکنن از هم در واقع تئاتر، صفحات تئاتر کمتر میشه، مثلا همین الان شما تعداد اندکی روزنامه وجود پیدا نکرد، حتی مثلا در فضای مجازی که خبرگزاری ها هستن که منم توی یکی از اون خبرگزاری ها فعالیت میکنم، اهمیت تئاتر انقدر کم رنگ میشه که مثلا با سینما ادغامش میکنن و خب در نهایت خبرهای سینما پررنگ تر از خبرهای تئاتر میشه. این دلایلی شد که رسانه ها به نظرم نقششون در حوزه تئاتر در واقع کم رنگ شد. خب بچه تئاتر با وجود اینکه یکم دیرتر از بقیه وارد حوزه تبلیغاتی میشن، ولی خب خیلی خلاقانه اقدام میکنن. مثلا وقتی که یک چیزی به اسم اینستاگرام رواج پیدا کرد، قبل از اینکه سینمایی ها واردش بشن و ازش استفاده کنن به عنوان یک ابزار تبلیغاتی رایگان اتفاق افتاد. اما همین اینستاگرام هم تبدیل شد به یک ابزاری ضد خود تئاتری ها، یعنی انقدر قواعد و قوانینی ساخته شد که الان فکر کنم خیلی از بچه‌ها دیگه حاضر نیستن در اینستاگرام هم تبلیغ بکنن، چون یک پروسه بوروکراسی خیلی عجیب غریب الان در اداره کل هنران نمایشی تدوین شده که خب اگه مثلا من کارگردان بخوام برم واردش بشم، فقط به تعویق افتادن تبلیغات من هست. یعنی من نمایش مثلا میدونم 15 شب اجرا داشته در تالار مولوی، شب دهم مثلا مجوزاش رسیده که الان شما میتونید در اینستاگرام تبلیغ کنید، خب به درش نمیخوره.
یک سری شیطنتای احسان زیبرالدین بسیار محدود، ولی خب وقتی که دامنه خبرش از کشور خودمون از مرزهای جغرافیمون رد میشه و رسانه‌هایی که به هر حال به هر نحوی عناد دارن با ایران در حقیقت وارد این قضیه میشن، دست مدیران رو هم از اون سو میم توصیه و تاکید احسان زیبرالدین قطعا پرده آخر این زمان و فرصت رو در اختیار دوستان سازمان زیباسازی شهرداری تهران به ویژه جناب آقای زرقامی که نامش دو سه بار در این برنامه برده شد قائل هست که برای دفاع بیان. عذرخواهی میکنم احسان زیبرالدین، کلامت قطع کردم. مهمان عزیز از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند، نامی شناخته شده چه در عرصه تئاتر چه در قامت هنر سینما و البته تلویزیون، هنرمندی که در قامت بازیگر و کارگردان تونسته مخاطبان خاص خودش رو داشته باشه و البته در طی چند سال اخیر با حضور مستمرش در عرصه تئاتر جامعه و عموم مخاطبان تئاتر رو هم به خودش جذب کرده. کمتر نیاز به معرفی داره کوروش سلیمانی عزیز، وقتت بخیر، خوش آمدی به پرده آخر.
سلام عرض میکنم آقای خوردنی و خدمت دوستان و همکاران عزیزمون آقای لک و آقای زیورالعالم که صحبتاشون هم تا یه حدی شنیدم، در خدمتون هستم با خوشحالی و افتخار.
بسیار سپاسگزارم جناب کوروش سلیمانی عزیز. خب همونجور که شما هم در چند دقیقه اخیر از طریق خطوط ارتباطی صحبت دوستان، حالا به ویژه جناب زیورالعالم رو شنیدید، بحث درباره جایگاه تبلیغات. خب طی شما نمایش سکوت سفید رو در نوفلوشاتو هم به روی صحنه دادید، شما بگید درباره جایگاه تبلیغات و حمایت‌هایی که به عنوان مثال قرار بود که سازمان زیباسازی شهرداری تهران در زمینه اختصاص بیلبوردها به هنرمندان تئاتر داشته باشه و حالا به واسطه اینکه هنر نمایش داره بلیط می‌فروشه و تجاری شناخته شده، این بیلبورد ها دریغ شده. همچنین احسان زیورالعالم به برخی از کاغذ بازی ها و بوروکراسی ها و قوانینی اشاره کرد که حتی فعالیت در فضای مجازی یا شبکه مانند اینستاگرام رو در حقیقت با محدودیت مواجه کرده. شما چه ضرری دیدید یا اصلا این ضرر رو دیدید در زمینه تبلیغات؟
کلن تئاتر کار کردن به جز یه شکلای خاصیش ضرر کردنه به لحاظ اقتصادی، این رو به جرأت دارم میگم، به خصوص در این چند ماه اخیر که ما اجرامون رو شروع کردیم به شکل عجیبی هر اتفاق ناخواسته و سختی پدید اومد که تئاترها لطمه ببینن، نه فقط تئاتر ما بلکه تمام تئاترهایی که روی صحنه بودن. حالا ما یه مقدار سخت جان بودیم و ماندیم، یه عده‌ای که قیدش رو زدن و تعطیل کردن اصلا، یعنی تئاترشون رو بعد چند روز متوقف کردن یا انداختن عقب‌تر. خلاصه میخوام بهتون بگم که تئاتر یک بنیه ضعیف اقتصادی داره، که تئاتر رو دارم میگم ها، پاتیش نکنیم با موضوعاتی مثل بعضی اتفاقاتی که حالا یه سری سرمایه های عجیب من نمیدونم چه جوریه، ولی تئاتر رو دارم صحبت میکنم، شده که من خوب درسشو خوندم. ببینید در مورد تبلیغات، خب یکی از لطماتی که ما خوردیم همین بحث تبلیغات بود، یعنی مثلا هلوش 10-12 روز فضای مجازی تعطیل شد. شما فکر بکنید و تئاتر ما الان سال هاست که دیگه از سمت پوستر و تراکت کوچ کرده به سمت فضای مجازی برای تبلیغاتش. یهو همه بار رو فضای مجازی بود و یهو این بلا نازل شد و ما دستمون کوتاه که چه کار باید بکنیم. یعنی اگه مثلا همون سایت تیوال خوب کار میکرد نبود، واقعا نمیدونستیم باید با کی و چطور با مخاطبمون ارتباط بگیریم. در هر صورت هر زمینه که ببینیم تبلیغات، خب یک زمانی دوستانم اشاره کردن خیلی مهم بود نقدایی که نوشته میشد یا رسانه ها. من خودم سالها کار مطبوعاتی کردم،
بله،
اواخر دهه 70 تا اواسط دهه 80 نقد می نوشتم، گزارش می گرفتم، با افتخار البته این کار رو کردم و واقعیتش تأثیر داشت، یعنی به شدت خونده می شد، اثرگذار بود برای جریانسازی و این چیزها. تو سالهای اخیر شکلای گاه مثبت و خلاقانه و گاه بی ربط و غیر هنری پدید اومده برای جلب تماشاگر و جذب تماشاگر.
درسته.
که خب مشخصا میشه از روش‌های اصلا شکل‌گیری بعضی از تئاتر با همون اتفاقات نامطلوب به لحاظ هنری هست، از دعوتشون از یه سری دوستایی که به عنوان شهروند محترمن اما خب بازیگر نیستن مثلا، که فقط یک شناخت عمومی ازشون هست و مطرح هستن به اصطلاح، یا اینکه ما دست به هر کاری بزنیم که کارمون دیده بشه و این خیلی خطرناکه
بی تردید،
چون که هنرمند ذاتن باید دست عدد اصلاح باشه. نه اینکه حالا بگم شعاری نمیخوام حرف بزنم، ولی ما داریم راجبه یک پدیدی به اسم تئاتر حرف میزنیم که قرنها ثابت شده یک پدیدی اثرگذار فرهنگیه. خب وقتی خود این پدیده از ویژگی های ارزش های اخلاقی تهی بشه چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ ترجمه کنین.
بله.
و راجب بیلبورد ها ببینین برادر، بیلبورد ها فقط در یک صورت تأثیر گذاره از نظر من، اونم در صورتیست که همون شکل تئاتریه که من خیلی نمیپسندم. نه اینکه بگم کلن سلبریتی یا بازیگر سینما یا عزیزای ما همکارای خود من هستن نیان، من میگم خوب باشه بیاد، یعنی تواناییشو داشته باشه روی صحنه وایسه و نقششو به خوبی ارائه کنه و بیاد بدنشو چشم ما، اما صرف این که اینو میشناسن بیاد این غلط بسیاره و خیانت در حق تئاتره. ترجمه میکنین بیلبورد فقط به درد اون کارا میخورن. آخه بیلبوردی که مثلا بره بالا سکوت، ما پوستر ما رو ببینین، ما هنوز قائل به پوستر تئاتر به شکل کلاسیکش هستیم، یعنی
بله،
عکس بازیگر رو بذار رو نمیدونم حالا کی در این کاره و آخه اون عکس بازیگر گذاشتن مال سینماست برادر من، اونم یه شکل فیلم ها و یک نوع پوستر ها. ترجمه کنین اینا غلط هایی است که شما دارید تئاتر، همین که اشاره کردم اون راه پله که میره پایین و که هیچی، راه پله که میره بالا. شما پوسترای تئاتر رو ببینید.
بله.
اون موقع عکاسی نبود، نمیشونستن عکس مثلا پرویز فنیزاده نمیدونم خسرو شکیبایی یا مثلا پرویز پورحسینی یا محمد مطیع رو بزنن روی پوسترها؟ خب اونا هم شناخته شده بودن اون زمان، ولی پوستر تا تعریف داشت. حالا داشتم اینو میگفتم، فکر کنید مثلا پوستر سکوت سفید توی خیابون حتی بره بالا، خب تماشا چی؟ مردم عادی رد میشن یا نگاهی میکنن یا خب این چیه مثلا؟ چی توش هست اصلا؟ اصلا تئاتر چیه؟ داستان اینه که بیلبوردا به نظر من حقیقتش خودم فکر میکنم فقط به لحاظ این که یک کاری اسمش شنیده بشه مهمه، ولی نمیتونه جذب کنه.
ولی جناب سلیمانی، من با این حرف تو زاویه دارم، به ویژه راجع به پوستر نمایش خودتون، با توجه به اینکه خب پوستر بسیار خلاقانه ای بود و با استفاده کردن از این استند هایی که پای در حقیقت تخت بیماران قرار میداد، یه طرح خیلی ساده، یه عکس خیلی ساده رو میان همکاران خودم در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا در حقیقت چرخوندم و واقعا برای اونها جذاب بود. میتونم بگم که 4-5 تا از اونها همراه خانواده فقط با دیدن این پوستر برای دیدن نمایش شما آمدند. بله، اجازه بدید رفت و برگشتی داشته باشیم. کوروش سلیمانی هم با ما همراه هست. برنامه پرده آخر ادامه خواهد داشت. بسیار سپاسگزارم که همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. شنونده برنامه پرده آخر هستید، برنامه با حوزه مرور و رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات عرصه هنرهای نمایشی و تئاتر کشورمون. در برنامه امشب جایگاه تبلیغات و حاشیه هایی که در اختیار قرار دادن بیلبورد های تبلیغاتی برای هنرمندان تئاتر چند وقت اخیر ایجاد کرده رو به بحث گذاشتیم. با افتخار میزبانی میکنیم از جناب وحید لک، از هنرمندان و مدیران فعال در عرصه تئاتر کشورمون، چه در حوزه مدیریت اجرایی چه در عرصه اطلاع رسانی، و خب این روزها هم سکاندار مدیریت روابط عمومی 38 جشنواره بین‌المللی تئاتر فرش هستند. همچنین احسان زیورعالم، نویسنده، منتقد و فعال رسانه‌ای، مهمان عزیزی از خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند. کوروش سلیمانی، بازیگر و کارگردان تئاتر. خب جناب لک عزیز، فرمایشات جناب آقای کوروش سلیمانی و احسان زیورعالم در بخش نخواست شنیدیم، نقطه نظر شما رو بشنویم درباره این گفته ها.
بله، ببینید من خیلی صریح باید این نکته رو بگم. خب من صحبت های کوروش عزیز رو شنیدم و خستگی و ناامیدی به هر حال توی گفته های ایشون وجود داره که در بسیاری از هنرمندان ما این روزها پررنگ است. من میخوام از کوروش عزیز خواهش بکنم این بخش رو اینطور اصلاح بکنه. اصلا یک مسئله‌ای که وجود داره و تو این سال‌ها ما نادیده گرفتیم اینه که در کلان شهری مثل تهران شما هیچ وقت در خیابان و کوچه و معبری و میدانی رد نمی‌شوید که عنوان و کلمه تئاتر رو بر روی تابلو ببینید.
بله،
ولی شاید در هر شاید نه مطمئنن سر هر چهارراهی با عنوان بولد و دروش تابلوهای بسیار بزرگ و شاید در کنار اون کلمه سینمای به عنوان مثال فردوسی، خب 5 تابلوی بزرگ معرفی اون فیلم هم وجود داره که در اختیار اون سالن هست. اکثر سالن‌های ما این امکان رو ندارن.
بله.